بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف خلقه محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که وارد بحث بشویم، لازم می دانم از مراسم با شکوه عزاداری امسال که توأم با نظم و مراعات مسائل اسلامی بود تشکر کنم. و جالب این که آنگونه که در گزارش‌های تصویری آمده بود، این مراسم در کشورهای مختلف دنیا، مخصوصاً کشورهای اروپایی، بسیار پرشکوه بود و نام و مکتب امام حسین در دنیا بیش از پیش درخشید. نکته مهم دیگر این که این مراسم پرشور و این همه مجالس و دستجات بدون حادثه‌ای در نهایت امنیت برگزار شد. واقعا این لطف الهی بود و از این رو باید از نیروی انتظامی و سایر نیروها که این مراسم و پوشش دادن صمیمانه تشکر کرد. ما میبینیم در آمریکا در یه حادثه، فقط یه حادثه، اونم به وسیله یه نفر، قریب 600 نفر کشته یا زخمی میشوند. معمولا یک نفر در یه حادثه میتواند حد اکثر چند نفری را مصدوم کند، نه 600 نفر را. لذا باید گفت آمریکا ناامن‌ترین کشور دنیاست و پلیس اونجا و نیروهای امنیتی آنها بسیار ضعیف و ناتوانند که نتوانستن لااقل جلو عدد را بگیرن، نگذارن عدد به اینجا برسه. به هر حال به حمدالله کارهایی که موجب وحن بود، مانند غمزنی امسال در حد بسیار پایین بود و ما از نیروی انتظامی قم سوال کردیم، گفتن در قم مطلقا نبود و اگر بود آشکار نبود. و این نشان می دهد که این افرادی که به سراغ غمزنی و امثال آن می روند و حمدالله آگاهی بیشتری پیدا کردند و متوجه شدند که اینها به زیان اسلامه. و لذا خودشون این عزیزان که واقعا عاشقان امام حسینن از این مسیر بازگشتند. به هر حال من به سهم خودم تشکر می کنم از همه این مراسم و همه کسانی، مخصوصا جوانان، حضورشان بسیار چشمگیر بود، هم در دستجات داخل هم در دستجات خارج. و این نشان می‌دهد که نسل جوان ما و حمدالله پیرو مکتب حسینی است. خداوند به همه این عزیزان توفیق بیشتر دهد و برنامه‌های عزاداریشون رو انشاءالله به امضای امام زمان برساند. بله، اونها ما صحبت کردیم، باز هم صحبت میکنیم، جمعیتشون هم در یه جلسه فرا خوندیم و صحبت کردیم و باز هم صحبت میکنیم راجع به مداحان. انشاءالله اونم در یه با سابق خیلی فرق کرده، داره بهتر میشه. و اما بحث فقهمون من یک فهرستی از آن که از اول بحث خیالات تا اینجا گفتن عرض کنم و بعد ادامه بدیم. امروز وارد بحث خیالات شدیم، گفتیم بسیار بحث مهمی است برای اینکه مردم شب و روز معاملاتی دارند و این معاملات اگر بنا بشود در آن فسخی واقع بشود، خب احتیاج به احکام روشن و واضحی دارد. بنابراین مبتلا به همه در تمام ایام سال در همه مکان هاست مسئله خیالات. بعد وارد شدیم در عدد خیالات، گفتیم بعضیا 5 تا، بعضیا 7 تا مثل امام، بعضیا 8 تا مثل سبزواری، بعضی ها مثل ما در رساله 12 تا، بعضی ها مثل شهید در لمعه 14 تا ذکر کردن. اعدادش رو شمردیم، انشاءالله بعدا هم خواهیم شمرد. بعد رسیدیم سراغ 2 تا مقدمه که مرحوم شیخ انصاری داره. صاحب جواهر اشاره کوتاه، مرحوم شیخ انصاری مفصل. یکی معنی خیار که در پایان به اینجا رسیدیم، الخیار هو ملک و فسخ العقد، ملک و فسخ العقد. این بعد معنی خیاره. بعدم رفتیم مقدمه دوم مرحوم شیخ انصاری که مسئله لزوم در معاملاته. ما وقتی میگیم خیار، فرع بر این است که معامله لازم باشه که بخوان فسخش کنن. اگر لزوم نباشد فسخ معنی نداره. رفتن سراغ اصالت و لزوم و فرمودن اصل در معاملات لزومه. برای اثبات این مطلب ما ترجیح دادیم که به سراغ بنای عقلا بریم. عقلا در معاملات اصل و لزوم می دانن. قرارداد بستیم، قرارداد که نمیشه به همش زد. بنابراین برنامه عقلا این است و امضا هم شارع کرده. بعد رفتیم سراغ آیات، چند آیه از قرآن مجید ذکر کردیم. بعد رفتیم سراغ روایات، روایت الناس مسلطون علی اموالهم گفتیم و شرح دادیم. و بعدم رفتیم سراغ بله روایت لا یحل مال امرئ مسلم الا ان تیب نفسه، گفتیم که این روایت به 4 طریق نقل شده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، نقل شده از امام صادق علیه السلام، نقل شده از امام علی ابن موسوزا و از ناحیه مقدسه امام زمان طبق اون چی که یکی از نواب اون حضرت محمد ابن عثمان عمری نقل کرده. این روایت متعدد نقل شده و دلالتش هم دلالت بسیار خوبیه. اشکالاتی هم داره شده بود، اشکالاتش رو هم جواب دادی. بنابراین میریم سراغ روایت سوم، روایت البیان بالخیار مالم یفترقا. این عبارت در روایات زیادی نقل شده. مرحوم صاحب وسائل در جلد 12 وسائل ابواب الخیار باب اول و باب دوم، در باب اول از ابواب الخیار مرحوم صاحب وسائل 7 روایت نقل کرده که 6 تاش مضمون البیان بالخیار مالم یفترقاز، 6 تاش اینه. البته یه معارضی داره که ما در ابواب خیار مجلس میخونیم بعدن جواب میدیم، ولی 6 تا از اینها البیان بالخیار مالم یفترقا. در باب دومم 5 تا روایت داره، مضمونش هم تقریبا اینه. امام علیه السلام اقدام کرد به یک معامله ای، بعد از آنی که معامله را انجام داد برخاست و از اون مجلس دور شد، فرمود خواستم خیار مجلس ساقط بشه. معامله شده بود و برای اینکه در مجلس به هم نزنن، امام بعد از پایان معامله مجلس رو ترک گفتن و بعد برگشتن، فرمودن خواستم که دیگه معامله لازم بشه. بنان علازاده که روایات متضافره و جالب این است، میرسیم، و جالب این است که در کتب عامه هم به طور مبسوط این روایات آمده و به همین دلیل بعضی ها میگن روایات البیان بالخیار متواتره. حداقل ما 11 تا روایت داشتیم، اونا هم روایات عدیده‌ای دارن، هر دو رو که با هم زمیمه کنیم روایات در حد تضافر بلکه تواتر شاید باشه. از نظر سند فکرمون در اینجا کاملا راحت، اما دلالت اونها بله دیگه، تواتر معنیش این از مجموعه روایاتی که بدون توجه به این که ناقلین ثقاتن یا ثقات نیستن، روی هم که بریزیم یقین پیدا می کنیم. عیناً مثل این حوادثی که در محیط ما در داخل کشور و خارج کشور واقع میشه، خبرگزاری های متعدد نقل می کنن، ما یقین پیدا می کنیم، متواتر میشه بدون اینکه این خبرگزاری ها رو ما ثقات بدانیم. اما وقتی به یکدیگر زمیمه شدن، مجموع اونها یفید العلم و معیار تواترم آن است که عدد به اندازه‌ای بشود که یفید العلم باشه. حالا در اینجا بگیم متواتره یا نیست، حداقل متضافره و مستفیضه، استفاضتن جدیه، واقعا استفاضش استفاده در حد بالاست. این از نظر سند که سند آن بحثی نداره. اما راجع به دلالت، اولا قبول داریم که این مخصوص به باب بیعه. ما اگر میگیم ابواب خیارات، خیارات همه معاملات میگه، این اخص از مدعاست. اگر عنوان بحث ما همه خیارات همه معاملات باشه، این روایات اخص از مدعاست. ولی اگر نظرتون باشد، من در اوائل بحث گفتم ما ترجیح میدیم بحث رو ببریم در خصوص خیار بیع در مبایعات. بعد از آنی که بیع رو تمام کردیم، چون خیلی از این خیارات مال بیعه، بیع رو تمام کردیم، بعد بریم توی سایر معاملات اصالت و لزوم اونها رو بپذیریم. خیارات اونها هم بعضی از این خیارات اونجا جاری میشه، اونا بحثشو جدا کنیم، قاطی نکنیم. ادله بسیارش مال بیعه، ما در همینجا بحث کنیم بعد بریم سراغ سایر معاملات. بنابراین دلیل اخص از مدعا نیست، بنابر عقیده ما که عنوان باب را، عنوان مسئله را خیار عیب، ببخشید خیار بیع قرار دادیم، خیارات در معاملات و بیوع قرار دادیم. این نکته است. نکته دیگر این است که ما ملاحظه می کنیم بله امام می فرماید فإذا افترقا، یا در حدیث پیغمبر هم هست ظاهرا، و إذا افترقا وجب البيع. خب این به دلالت صریح داره میگه إذا افترقا وجب البيع، بنابراین اصالت اللزوم رو داره بیان میکنه، خیار مجلس رو ذکر میفرماید، بعد میگه إذا افترقا وجب البيع، وقتی که اینها از هم جدا شدن معامله تمام شد، توی اون مجلس که هستند معامله متزلزله، میتونن برگردن، اما وقتی مجلس رو ترک گفتن نه. منتها حالا من انشاءالله در باب خیار مجلس عنوان خواهم کرد که اگر هر دو رفتن تو محضر و هر دو امضا کردن، شهود هم امضا کردن، هنوز تو محضر نشستن، آیا میتونن در به در بیارند و بگن معامله رو به هم بزنیم با اینکه در مجلس هستن، با اینکه در مجلس هستن، در حالی که در میان بنای عقلا این است که وقتی طرفین امضا کردن قابل فسخ نیست، ولو تو مجلس هم نشستن. این خود یه بحث جداگانه ای داره که انشاءالله در خیار مجلس من به آن اشاره خواهم کرد. هر کجا طرفین امضا کردن امضای معتبر، اونم به عنوان مبایعه نامه نه قول نامه. قول نامه معنیش مقدمات کاره، مبایعه نامه یعنی میخوان بیع بکنن ولو توی بنگاه ها باشه. ولی ما میگیم وقتی میروید در اینجا ها قولنامه ننویسید در عنوان، عنوان بنویسید مبایعه نامه. صیغه خونده بودن، صیغه لفظی، صیغه لفظی خونده بودن، به تو اشتراک تو، ظاهر عبارت اینه، به تو اشتراک تو، یا اگر معاتات بوده رد و بدل کرده بودن جنسو، یا جنس رو رد و بدل کرده بودن اگر معاتات بوده، اگر نه بیه به صیغه بوده، صیغه خونده بودن، معامله تون مجلس پایان یافته. اینجا جای فسخ هست، امام بر میخیزند و از مجلس فاصله میگیرند و بعد بر میگردند تا معامله قابل فسخ نباشد و لازم بشود. خب باز یه اشکالی در اینجا هست که این اشکال رو سابقا داشتیم، اینجا تکرار میکنیم. دو تا اشکال در اینجا هست، یه اشکالی سابقا داشتیم بعد میگم، یه اشکالیش که سابقا نداشتیم. بعضیا آمدن گفتن این که پیغمبر یا امام فرمودن و اضف ترقا وجب البی، یعنی وجب البی من ناحیه خیار مجلس، نه وجب البی مطلقا. یعنی این رو به صورت عام اضافی گرفتن. اضاف ترقا وجب البی، یعنی دیگه خیار مجلس نیست. اما خیارات دیگر هست یا نیست؟ ساکته. میخوان روایات رو از دلالت بیاندازن و محدودش کنن به نفی خیار مجلس و اضاف ترقا وجب البی، یعنی لا خیار للمجلس بعد از زوال مجلس. بعضی ها این ایراد کردن و این ایراد انصافا ایراد غیر واردیست، برای اینکه کلام مطلقه. اضاف ترقا وجب البی مطلقا. شما چطور میگید وجب البی من نهایت مجلس؟ قیدی نداره، اطلاق کلامه. اضاف ترقا وجب البی و ها اضاف ترقا وجب البی، این یک اصل کلی است قابل استثناء. الا خیار عیب، الا خیار حیوان، الا خیار شرط، الا خیارات دیگر عامیست قابل استثناء. ولی عمومش انکار نکنید، ما اصالت و لزوم عمومات میخواییم. یه عموم دست ما باشه، هر کجا خیاراتی با دلیل معتبر ثابت شد قبول کنیم، و هر کجا با دلیل معتبر ثابت نشد قبول نکنیم. این هم ما میخواییم. بله؟ البیان بالخیار که نمیتواند قید بزنه. مورد مورد مجلسه، میگه مجلس که تمام شد وجب البی، یعنی وجب البی از ناحیه خیار مجلس؟ نه، وجب البی بی دیگه کامل شد. امام فرمود من فاصله گرفتم تا بدونم این معامله تمام شده دیگه. خیار قبل رو میگیم، خیار اینا عیب رو میگیم، خیار حیوان میگیم، خیار تأخیر میگیم، همه اینا استثناءاته که به این عام وارد میشه. تخصیص اکثر هم لازم نمیاد. کل خیارات رو بعضی ها 5 تا شمردن، بعضی ها 7 تا شمردن، تخصیص اکثر نمیشه. خب این یه دونه اشکال. و اما اشکال دیگر، بله خیلی هاش داره و اضاف ترقا و جبل بی خیلی هاش داره. اولا مالم یفترقا باشه مفهوم داره، مالم یفترقا مفهوم داره، یعنی اضاف ترقا و جبل بی. ثانیا قطع نظر روایات متعدد، اون 5 تا روایت که در باب دومه همش مفهوم داره منطوق میکنه. حضرت میگه من برخواستم فاصله گرفتم تا معامله لازم بشه، تصریح میکنه و تصریح میکنه من فاصله گرفتم تا معامله لازم بشه. دیگه چی میگه؟ خیار مجلس مسلم. میگه بعد از خیار مجلس نمیتواند این معامله رو فرض کند. یعنی اگر سوال بعد از خیار مجلس هم قابل فسخه؟ خوب دقت کنید، این سوال خوبیه. قابل فسخه؟ پس وجب البی چه؟ بسیار خوب، یعنی بلا فاصله بدون هیچ سبب دیگری قابل فسخه؟ سوال بعد از افتراق بدون هیچ علت دیگر، قرار و نمیدونم قبل و اینها، بدون هیچ علت دیگر بازم قابل فسخه؟ اگه قابل فرض باشه دیگه موضوعی برای اضافه سر قابل جبل بی. از ناحیه خیال مندش قابل فرض نیست، اما از ناحیه اسباب دیگر خب ما میگیم اصالت و لزوم منافات نداره، ده تا تخصیص بخوره. خوب دقت کنید، اصلا این اشکالیست کاملا بی اساس. چرا؟ برای این که میگه بعد از آنی که اینا جدا شدن قابل فسخ نیست. میگید قابل فسخ از ناحیه خیال مجلس نیست، درست؟ اما قابل فسخ از ناحیه هیچ خیال دیگر، همینطور فسخ کنیم بدون هیچ علتی فسخ کنیم، آیا قابل فسخه؟ بدون هیچ علتی. باز میگه خیال ایوان، پس بگید سبب دیگری میخواهد و الا از لزومه. پس اصالت و لزوم پذیرفتید، پای خیال حیوان به میان میارید، اسباب دیگر خب ما که منکر نیستیم، قابل تخصیص است، اسباب دیگری ممکن است در اینجا باشد. به هر حال اصلا این اشکالی است که به یه معنا لایلیق به ذکره. برای این که از افترقا وجب البی میگید وجب البی از ناحیه خیار مجلس، اما بدون خیار مجلس و بدون خیار دیگری قابل فسخه؟ این که همچین مضمونی نداره این روایات. بدون خیار مجلس و بدون خیار دیگری قابل فسخ نیست، لابد باید خیار دیگری پاش به میدان بیاد تا قابل فسخ باشه. اشکال دیگر همون اشکالی است که در موارد قبلی هم داشتیم، وان این است میگن تمسک به این عام از افترقا و جبل بی از قبیل تمسک به عام در شبهات مصداقیه است. چرا؟ به علت این که وقتی ما بعد از مجلس گفتیم فسختو، بیعی نیست در کار، یحتمل دیگه. وقتی فسختو گفتیم در مورد شک، الان شک داریم که بیعی موجوده یا نه، وجب البیع دیگه چیه؟ بنابراین هنگامی که فسخ کنیم بدون هیچ علت دیگر، احتمال بدیم فسخ اثر میکنه، چون اصالت و لزوم نداریم، این از قبیل تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه است. مصداق بی بودنش مسلم نیست الان. با فسخت و یحتمل از بین رفته باشد، پس وجب البیع چیه؟ جواب این است که این یه شبهه بسیار ضعیفیه. ببینید تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی که میگن جایز نیست، مثل این مثالی گفتن اکرم العلماء، نمیدونیم زید عالمه یا عالم نیست، این شبهه مصداقیه است. ما نمیتونیم به اکرم العلماء زید مشکوک الحال را مشمول اکرم العلماء بدونیم، چون معلوم نیست عالم باشه. اما اگر گفت اکرم العلماء، شک کردیم علمای سادات رو میگه یا غیر سادات هم شامل میشه، اینجا شبهه مصداقی مخصص نی. عالم خوب، اطلاق علما شامل حال هر دو گروه میشود، این شبهه مصداقی نی. ما نحنفی هم بی واقع شده، وجود بی که منکر نیستید که یه بی واقع شده. امام میفرماید بعد از مجلس این بی رو نمیشه فسخ کرد مگر به سبب دیگر. بنابراین اصل در معاملات لزوم و روایات البیعان بالخیار از بهترین روایاتی است که اصالت و لزوم رو در بی ثابت می کند. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.